اونم تاریخش معلوم نیست دیگه، ما متوسه میدونی که اونم اردی بهش بود. بله. و الان فعلا هیچ چیزی نمیدونیم.
سینما هم که گفتن
راجب سینما هم مفصل صحبت میکنیم. آره یه داستانهایی داره همون پروتکلی که شما میگین. آره راجبش صحبت میکنیم.
ورزش خبر آقایتون چیه؟
آه خیلی مخلصیم. عرض به خدمت شما که من
اصلا قور اگر... نداره ها میبینی؟ راضی هم واقعا از صداقتتون.
نه قور که خدا رو شکر به هر حال نفسی میآید که مومد دزا حیات هست فرآیند.
آقاش
ما هم کل خانم چیز
امروز هم رفتید کار ادبیات هست.
من مطالعه دارم میکنم در این دیدی علکی مثلا.
بله.
دارم مطالعه میکنم در خصوص اشعار مختلف
مومد به حیات هست و
فرآیند.
به به خواهش میکنم.
می‌فرمایید اینکه خبر ورزشی با تیتر واکنش پیروانی به درخواست سرپرست سپاهان و بازی در زمین بی‌طرف شروع کرده. تکرار بازی پرسپولیس سپاهان ان شاءالله در جام حذفی جواب آقای پیروانی بوده به سرپرست سپاهان. و اساسا میدونی که بعد از اون اتفاقی که افتاد و در ورزشگاه نقش جهان پرسپولیس رفت میزبان سپاهان اصفهان بود و حالا بعدن گفتن که نشد که بازی برگزار بشه، حالا مفصل دیگه همه خوندن شنیدن در مورد اون اتفاق. همچنان این اتفاقه دنباله دار شده. اولین واکنش رو آقای افشین پیروانی از خودشون نشون دادن. بعدش بریم سراغ آقای علیرضا صالحی، واکنش ایشون رئیس کمیته استیناف که به روند صدور حکم پرونده سپاهان پرسپولیس اشاره کردن که دفاعیات و مستندات سپاهان و پرسپولیس را دیدیم و مشغول رسیدگی به آن هستیم. در خصوص این پرونده توضیحی نمیتوانم بدم و هر تصمیمی بگیریم در سایت فدراسیون گفتن که منتشر میکنیم. واکنش بعدی را آقای دادرس، مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف دادن که در مورد احتمال تکرار بازی باید بگویم همه منتظر هستن، اما سوال ما جواب ما اسخای میکنم اینه که هم بله و هم خیر، احتمال هر دو گزینه وجود دارد.
دوباره بازی برگزار شد.
این چیزی است که آقای دادرس عضو کمیته استیناف
هم آقای دادرس هم که باشگاه پیکان بودن.
بله بله مدیر عامل باشگاه پیکان بودن.
اصلا هنوز باری کلا
هنوز که مدیر عامل باشگاه پیکان نیست.
نه نه
یعنی فوتبال هستن. اساسا جذاب فوتبال دیگه، هر جاش باشی خوش میگذره. بعد موزه بعدی موزه سرپرست استقا در مورد این جلسه بودی که گفتن حکم بازی سپاهان و پرسپولیس به ما مربوط نیست، یعنی آبی های پایتخت رقیب سنتی پرسپولیس خودش رو کنار کشیده. اما از اون طرف باشگاه شهر خود رو گفته نتیجه بازی سپاهان و پرسپولیس برای همه تعیین کننده است، امیدواریم عدالت رعایت شود. و اساسا به یک جنبندی هم اگه بخوایم برسیم، هواداری پرسپولیس اعتقاد دارن که حسادت دلیل اصلی هجمه ها علیه پرسپولیس در خصوص این اتفاق هست. همه دوستان هم تکرار بشه باید این اصلا میگن که پرسپولیس سه دوره قهرمان شده، حالا نمیخوام به چهار رومین قهرمانی پیام،
حالا اونم اگه تکرار بشه مثلا پرسپولیس هم ببازه به سپاهان هنوز اونقدر
امتیاز اختلاف میشه. آره. دیگه الان 10 امتیاز اختلاف امتیاز با تیم دوم دو رقمیه، اگر اون اتفاق بیفته میشه 7 امتیاز تک رقمی میشه.
بازم حاشیه امنیت پرسپولیس.
حالا نکتهش اینه که من نگاهم به عنوان کارشناس ورزشی اینه که آیا چیزی که قانونه رو انجام بدیم، چون اگر بخوایم قانون رو انجام بدیم فردا میشه عادت. بعد یه دفعه یعنی هر تیمی یه جا میزبانه، یکی میگه ما تو ترافیک گیر کردیم، میگیم که هوادار نذاشت. بالاخره هر چیزی یه پروتکلی داره برای انجام اون اتفاق و اون رویداد، هم شما از قبل آمادگیش رو داشتی، بار اولت نیست که میزبان هستی. بنابراین باید یک بار به صورت قانونمند یک نفر به هر حال یا یک مجموعه یا یک تیم یا یک استان فنا بشه تا بقیه حسابکار دستشون بیاد.
اگه به نظر نکته مهم هم اینه که قبل از بازی سپاهانیا اعلام کرده بودن که ما بازی نمی‌کنیم.
همین عرض من اینه.
اگه اینقدر... قرار بود که بازی کنه حالا بعدش میگه ما می‌خواستیم این بازی کنیم، خب چرا اون صحبت‌ها رو کردین؟
دوستان میگن اراده‌ای برای این اتفاق نبوده، یعنی دوستان کمیته انستینا، و میگن مدارکی که برده شده مجدداً سپاهانیا بردن همون مدارکی بوده که روز اول ارائه شده. آها. این چیز جدیدی نبردن. اما خب باز میگم مهمترین اتفاق صحبت های آقای دادرس بود عضو کمیته استیناف که بودن در مورد احتمال بازی
نیست.
هم بله و هم خیر. خیر، احتمال هر دو گزینه وجود داره و اگر قرارش اتفاق بیفته قرار شده سپاهانی ها، یعنی گفتن آقا ما میزبانی دیگه نمی کنیم پرسپولیس، بریم توی شهر بی‌طرف بازی کنیم. یعنی اینم من شنیدم، تو همینه شنیدم.
اصلا لیگ قرار برگزار
شه؟ آره لیگ قرار برگزار شه. حالا دارم خبر در مورد لیگ، اگه میخوای بگم، اگه فرصت هست میتونم بگم، یا یه فاصله بگیریم بیایم
یه بخش فرهنگی بدیم بعد
بریم بعد بیایم در مورد اونم صحبت.
مسعود میر،
راجب باز شدن سینما ها صحبت کردیم. محمد حسین جان به شما اعلام کنم که اجالتا قرار بر اینه که یه پروتکل 15 بندی نگارش شده ولی هنوز لازم الاجرا نیست، هنوز دارن سرش چونه میزنن. یه سری بند مختلف داره و هزار و یک روش مختلف برای ورود به سینما داره. ساده هاش ایناست: اول از همه که 40% ظرفیت سالن رو میتونن بلیت بفروشن. بعد هر صندلی ها باید دو تا فاصله داشته باشه با هم، یعنی شما با دوستت میری، شما صندلی شماره 1، دوست صندلی شماره 4 میشینه. اینجوری با هم آره اینم هستش.
سوال اینجا برام، حالا که شما با همسرت بری
بعد جدا بشه،
بعد جدا با چه توضیحی میتونید بگید؟
اینم یکی از اون
صندلی اونورتر بشین. همسرم،
بله همسرم، اون ماجراهای بوفه و اینا تعطیله، خوردن و آشامیدن و اینا. البته من با این موافقم کلا که آقا تو سینما نخورین،
واقعا این کارو نکنین،
مثلا ساندویچ گرم.
این یه بخش دیگه شه. همه کسایی که میان فیلم میبینن بعد ماسک و دستکش داشته باشن. این خودش یه داستانه واقعا، یعنی تعارف هم نداریم. چرا اصلا آدما بعد حاضرشن زیر سقف تو اون شرایط بیان فیلم ببینن؟
چه کاریه
واقعا.
ولی بعضیا میرن، حالا بهت قول میدم، یعنی با همین شرایط
خود سالن‌دارا بعد ماجراهای ضد عفونی رو خیلی جدی رعایت کنن، مواد ضد عفونی در دسترس تماشاگرا باشه. جلسه ای که دیروز برگزار شده در سازمان سینمایی، انجمن سینما داره گفتن آقا اصلا اینا قابل انجام نیست، یعنی ما نمیتونیم همه تماشاگرا رو تبسنجی کنیم، چک کنیم دستکششون و ماسکشون و اینها، اصلا کار ما نیست. کنترل چی بلیت دارن بندگان خدا دیگه در بهترین حال. نهایت ماجرا این که تو جلسه دیروز تصمیم بران شد که بازگشایی سینماها اگر روزش معلوم شه داوطلبانه باشه، یعنی هر کی خواست کرکره رو میده بالا سینما رو راه میندازه، هر کی هم نه با این رعایت این پروتکل، هر کی هم نخواست فعلا عزت زیاد. سینمادارا خیلی ناراضی ان بخاطر اینکه هزینه های ضد عفونی با این بلیتی که قراره بفروشن براشون نمیصرفه بی‌تعارف، یعنی قراره 40% سالن، الان ماه رمضونه، در حالت عادی تو ماه رمضون سالن نصفه هم نمیرفته، خیلی طبیعیه ماه رمضون کسی کمتر میره سینما، سانس شب یکم شلوغ‌تره.
آره سانس شب خیلی.
حالا فکر کنید همه اینا در حالیه که حق دارن که 40% بلیت بفروشن از کل ظرفیت سالن. یه بلبشه یه خلاصه که معلوم نیست چه اتفاقی قراره بیفته. سینمادارای ناراضی، سازمان سینمایی هم از اون ور خیلی مایله که زودتر این شرایط در واقع عادی سازی بشه و سینما بازگشایشن. هنوز هیچ چیزی نهایی نیست،
ولی که در اختیار خودشون گذاشتن. باز به نظرم حالا آقا دوستاشی با این شرایط باز
آره، ولی تأثیری توی در واقع جبران اون ضررهای مالی سینمادارا نمیکنه دیگه، یعنی اگر مجبور باشه که باز نکنه یا حتی اگر باز کنه سینماش، اون سینمادار خیلی شرایط پیچیده خواهد داشت. زمزمه فعلا بر اینه که برای عید فطر چه اتفاقهایی بیفته، امیدواریم تا اون زمان به یک در واقع نتیجه قطعی برسن، هم سینمادارا راضی باشن هم تماشاگرها اذیت نشن.
تا موقعی که تموم شه این داستان کرونا واقعا
خدا کنه، این واقعا خدا کنه. ولی خب همینقدر بگم که اختلاف سلیقه در این حد است. انجمن سینمادارا گفته مثلا فاصله رو بین صندلیا نذاریم، بین ردیفا بذاریم. میشه میگه یعنی همون حرف آقا توتمین چی میگه، آقا یه نفر با همسرش میخواد کنار هم بشینن و فیلم ببینن، اینا به هر حال تو خونه شون هم هستن دیگه، بحث انتقال بیماری و اینا هم، یعنی همه چی پیچیده شده دیگه. اونا میگن بین ردیفا فاصله بذاریم. یه بلبشو یه فعلا که
داشتیم رفتن سینما مثلا توی فیلم، یه آقای خیلی به همسرش محبت میکرده، همسر میزه میگفته یاد بگیر، نگاه کن ببین چقدر محبت میکنه. اساسا دیگه این
اینا از بین میره، پیام فیلم ها دیگه به نتیجه نمیرسه
واقعا. ولی خب
نکته ظریفی بود.
آره دیگه
سینما برو میبینی همچین صحنه‌ای،
حرکت دست آقا توتون چی هم زنید
بعد رفتار چنگال هم با خودشون مورد داشتیم دیده شده بردن زده همچین
دلت خونه ها آقای توتون چی شما باید یه فیلم هایی برین که کمتر توش محبت باشه،
بله
همش خوشونت باشه،
بسازن میریم
بعد بگیم ببین من چقدر با تو خوبم، چقدر خشنن، چی رفتار میکنم.
مثلا خودم نگادم، من در مورد تجربیاتم گفتم.
ناظر بودن ایشون تو سالن.
بله اون چی که مشاهده کردم،
چون واقعا من سینما و هنر رو دوست دارم و واقعا تئاتر و فیلم زیاد میبینم.
زنده باشین. فیلم خوب چی دیدین آقا معرفی کنید؟
آخرین فیلمی که من دیدم
به جز تختی.
آخ ببین تا اومدم بگم آخ فیلم خوب میگی نه تختی گفتی. فیلم چی دیدی؟ فیلم خوب چی دیدی؟ سوالتو تغییر بده.
هزار
بار فیلم خوب جدیدن ندیدم، ولی فیلم خوب جهان پهلوان تختی رو من دیدم بی‌نظیر بود. دیدی قبل از اینکه
6 بار دیدی؟
توی ایام عید یه با شبکه یک نشون داد، اونم دیدم دیگه، نه تو فضای از این فضای مجازی
شام شبکه 3 پخش کرد،
همین رو میخوام بگم دیگه. یه دونه یک دیدم توی ایام نوروز، دیشب هم شبکه آره 3 پخش کرد دیدم. آره میشه 29 بار شاید دیدمش. واقعا جذاب برای من، جذاب ببین من واقعا ارزشی برای من جذاب. خیلی نقد کردن گفتن آقا نه این فیلم جذاب نیست، و خب اونایی که منتقد سینما هستن و هنر، ولی برای منی که از زاویه ورزش نگاه میکردم جذاب. فیلم خوب اینو دیدم. حالا که فیلم چی دیدم میتونم بهت بگم فیلم چی دیدم.
خب بگو.
ایرانی ندیدم.
خب بگو.
بگم آقا.
آقا بگو.
مای اسپای دیدم.
چی دیدی؟
مای اسپای. فیلمو گذاشته بریم ببینی. تبلیغ فیلمو نمیشه گفتم دیگه.
حالا نمیتونستی الان این بخششو نگی؟
دیگه اصرار میکنه بگو، منم دارم میگم دیگه. خیلی جذابه. آره. با پسرم موضوع... دیدم فضا ما اسپای دیگه، اسپای یعنی جاسوسی.
آو.
یه دختر جوان کوچکی است با یه انسان خیلی تنومنده که اون مثلا کار جاسوسی انجام میده، بعد همسایه هستن، این دختر وارد اون موضوع میشه و بهش میگه اگه این کارو نکنی من مثلا تو رو لو میدم و خیلی با هم دیگه دوتایی میرن. یه فیلم کمدی خانوادگی جذابه که من با پسر 10 سالم دیدم، کلی هم کیف کردیم.
به 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 به.
حالا پسر من هی میگه بیا بابا ما این کارا بکنیم. گفتم تو موردش پیدا کن بریم این کارو
جاسوسی بکنی،
یعنی مثلا بریم مثلا دست یک قراردادی رو مثلا
فیلم نبینید شما.
آره نباید ببینید. آره. همون فیلم جهان پلان تخریب ببینید
یا اون شرط سنی رو حتما رعایت بکنید. خیلی خب، آقا قور نداریم؟
من نه، خدا رو شکر. خدا رو شکر،
خدا رو شکر. قور داره دوستمون، نوشتن که قورم اینه دستم درد گرفت از بس که قور زدم برای شما نوشتم و قورمو نخوندید. 999 انتهای تلفن 82. حالا قورتون رو دیدم حتما میخونم. آقای بخشایش خیلی اخلاقتون خوبه، پستاتون هم خیلی انسان دوستانه است. خدا این شخصیت سالمتون رو براتون حفظ کنه.
همیشه خوب باشی. آقای چی خوندی؟
آقای بخشایش رو تایید کنندمون
الان درست
قرار دادن. تشکر میکنن دوست عزیز آقای بخشایش از شما.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان، مطبوعات خارجی، نیویورک تایمز، گاردین، اسوسییتد پرس، آناتولی. با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی.
با این عنوان روانکاوان در روزنامه گاردین، پژوهشگران آنچنان که در روزنامه ایندیپندنت آمده میگویند، پای مشکوک به سوی هیلاری، اوباما و سی ان.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی. این صدای پارک شهر رادیو تهران است.
آقای کوچی و مرور مطبوعات جهان این لحظه 7:43. استاد سلام بهتون، صبح بخیر.
صبح شما بخیر آقای امیدی، همکار بسیار
ارادتمندم. همه به شما سلام میرسونم همکارا، امیدوارم حالتون خوب باشه. با شما هستیم، ایشالله که خوش خبرید.
متشکرم، بخیر دارتون. دو هفته است که از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبری نیست. بعد از یک عمل قلب، سکوت خبری در این کشور حاکم شد. در روزنامه رژیم رودونگ سین مون نه عکسی و نه کلامی از کیم نیامده است و این عجیب است. همچین هم کره جنوبی و دونالد ترامپ هم در این باره بی‌خبرند. راز سلامت رهبر کره شمالی همچنان ادامه دارد. هجوم خریداران برای خرید از فروشگاه‌ها برای مایحتاج خود خبر از این نگرانی می‌دهد. وضعیت کیم نگران کننده به نظر می‌آید. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیا نوشت. در گفتگوی با روزنامه انگلیسی تایمز، بیل گیتس میلیاردر بانی مایکروسافت میگوید اگر آکسفورد موفق به پیدا کردن واکسن موثر ویروس کرونا بشود، همه هزینه‌های تولید آن را خواهم پرداخت. تایمز میگوید بیل گیتس با آخرین سرعت و به قولی تخت گاز علیه ویروس کرونا میتازد. بیل گیتس میگوید یک ویروس ما را میکشد و نه یک بمب. بیل گیتس معتقد است شیوع کووید 19 بدترین کابوس است. یافته های دانشگاه آکسفورد در آزمایش های انسانی و نخستین از واکسن کرونا پر امیدترین تلاش در جهان دانش است. روزنامه تایمز لندن نوشت. We'll be right back. رویتر در شبکه CNN میگوید توصیه ترامپ برای درمان کرونا حرفی ناپخته بود، آنچه در واشنگتن تایمز آمده است. و کارشناسان پزشکی به پیشنهاد ترامپ که نور خورشید و اشعه یووی کرونا را درمان میکند سخت تاختند در USA Today. و توهم ترامپ در درمان کرونا بهای سنگینی است که جامعه آمریکا پرداخت، عفونتی که بیماران کرونا را در سکوت می‌کشد. روزنامه آمریکا نیویورک تایمز. از حاشیه خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان، بسیاری از نوزادان به دنیا آمده در انگلیس صاحب نام‌هایی چون کرونا و کووید شدند. بحران ویروس کرونا موجی از نامگذاری نوزادان و کودکان را به نام آنها در انگلیس پدید آورده است. در دیگر کشورهای جهان هم چنین شده است. یک مادر در ایالت چتیسگار در هند صاحب دوقلو شد. او نام کووید و کرونا را بر آنها گذاشت و زنی دیگر در هند نام نوزادش را قرنطینه گذاشت. گفته است این در خانه ماندن سبب کشتن ویروس می شود. پس نام نوزادم همیشه یادآور حفظ و مراقبت خواهد بود. نگاه پارک شهر بود به خبرها و حاشیه خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان.
آقای کوچی خیلی از شما ممنونم. در مورد رئیس کره شمالی صحبت کردین، یه خبری دیروز منتشر شد. ظاهرا خود کشور کره شمالی کانالی دارن در تلگرام که بخش فارسی داره و اونجا اعلام کرده بودن که آقای کیم جونگ اون ترور بیولوژیک شدن. توی مطبوعات خارجی هم اشاره شده به این موضوع.
نه همین، من اون خبر رو در فضای مجازی دیدم و ولی چون در روزنامه هیچ اشاره‌ای بهش نشده بود فکر کردم خبر نباید موثق باشه، این است که نقل نکردم با اجازتون.
نه اختیار دارین، خواستم فقط ببینم که اونجا هم به این ماجرا اشاره شده یا اینکه فقط در فضای رسانه‌ای خود کره شمالی به این موضوع می‌پردازد. اشاره داشتید به نامگذاری کودکان و نام کرونا و کووید، چه بد سلیقه‌اند واقعا.
بله.
حالا جالبه استاد بهتون بگم که آقای تام هنکس بازیگر خیلی دوست داشتنی هم برای کرونا نامه نوشتن.
آقای دوچار ویروس شده بود ایشون در استرالیا و البته شفا پیدا کرد به احتمال همین هست. و اتفاقا روی جلد نشریه اکونومیست من روی سایت نگاه میکردم، اکسیست از یک انسان که داره از یک نمودار بالا میره و ویروس کرونا رو، ویروس عظیم رو داره حمل میکنه و خبر میگه که بعد از ویروس نوبت بدهی های جهانی است.
آره اونم خودش داستانیه. باز جالبتره بهتون بگم این کرونایی که تام هنکس براش نامه نوشته خود ویروس کرونا نیست، یه پسر بچه یه توی استرالیا که اسمش کرونای تفلکی و تو مدرسه به همین خاطر اذیتش میکنه همه، آقای تام هنکس براش نامه نوشته، یه دونه ماشین تحریر مارک کرونا هم براش فرستاده. دیگه اصلا گفته برو کیف کن با اسمت و ماشین تحریرت. حالا جالبه از توی استرالیا دارن بچه‌ها آزار میبرن به خاطر اینکه اسمشون کروناست، بعد یه جای دیگه الان دارن اسم کرونا و کووید میذارن. بالاخره تحلیلمون با مردم جهان مشخص نیست که بعد به اونه بگیم what is your fuzz. الان قشنگ ساده ترینش اینه دیگه. خیلی خب استاد ازتون خیلی ممنونم.
بعد هم سپاسگزارم تا امیدی از تمامی همکاران گرامی که دلم براشون تنگ شده و شرمندگان عزیز.
زنده باشید، امیدوارم هرچه سریعتر اوضاع عادی بشه ما دیگه بتونیم تیم پارک شهر کامل در استودیو داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
بفرشو خداحافظی شما.
صد ثانیه با کتاب.
با آنکه پیامبر ایمان محکم به ما انزل الله داشت و میدانست آنچه از قرآن بر او عرضه می شود کلام خدا و حق است، معذالک خداوند حق بودن قرآن را تذکر می دهد تا همگان بدانند و بفهمند که باید به راه قرآن وارد شوند و مسیر قرآن را مسیر خود قرار دهند ولی این درک و فهم برای همگان دست نمی دهد که هیچ برای اکثر مردم نیز فراهم نمی آید. لذا می بینید عده کمی در مقابل حقانیت قرآن سر تعظیم فرود می آورند و در راه مستقیم قرآن وارد می شوند و کوشش می کنند از آن طریق خارج نشوند تا به سرمنزل سعادت برسند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قرآن از زبان قرآن. این کتاب در دو بخش معرفی قرآن از زبان قرآن و دفاع قرآن از خود و پاسخش به انتقادات تنظیم یافته که هر بخش شامل مفاهیم متعددی است که مرتباً با استفاده از آیات قرآنی به زبانی ساده و بیانی همه فهم نگارش یافته است. کتاب قرآن از زبان قرآن نوشته سید محمد تقی حکیم را انتشارات سروش به آثار خود افزوده است.
جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 2197 را به 3016 پیامک نمایید.
هفت و 52 دقیقه صدای شهر و وضعیت آمده شده اتومبیل ها. خانم محمدی بفرمایید.
ممنونم آقای امیدی. شنونده های محترم همراهتون هستم با اعلام وضعیت ترافیک معابر شهر در این لحظه. در حال حاضر بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران ترافیک سنگینه. همین شرایط در بزرگراه شهید قاسم سلیمانی وجود داره، مسیر شرق به غرب باز هم از خیابان کرمان تا پل سید خندان، جنوب به شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از میدان نهدی تا تونل توحید، شرق به غرب خیابان دماوند از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین، خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون و غرب به شرق بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه کردستان هم ترافیک سنگینه.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ تو با کن منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه، دیگه اخما تو با کن منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن
امیدی. سلام، صبحتون بخیر. قربان، ما قور نمیزنیم ولی خب اعتراضی که داریم اینه که از 20 اسفند تا الان یک ریال ما سهمیه بنزین نگرفتیم. راننده تاکسی اینترنتی هستیم و واقعا هر روز داریم 90 تومن 100 تومن پول بنزین میدیم، بنزین 3000 تومانی. تا کامی جور از انصاف باشه یه پیگیری کنیم ممنون میشم. متشکرم، خدا نگهدار.
شدی عشق کسی که از همه عاشق تره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و دریهاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون دیوونه، دیگه اخماتو با کن منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه.
آقای بهنام بانی هستن، اعصابم ندارن کلن. 16 بار دیوونه گفتن توی این ترانه به مخاطب حالا خاص یا عامشون، نمیدونم کی هستش، و یه خشونت خانگی ریزی هم کلن پنهان بود در ترانه. هی میگه از خونه بیرون هر کاری میخوای بکن از خونه بیرون نرو، یعنی انگار حبس کرده طرف تو خونه، خوشحال بخواد خرید کنه. آقای بانی با اون سیبیلات الان انقدر بد اخلاق شدی توی این ترانه، یه ذره به نظرم اون سیبیلا رو بزنی حل دیگه، صدایی به این خوبی اون سیبیلا برف شاید خیلی ملیح‌تر هم شما بشی. ولی واقعا خوش اخلاقه بهنام بانی، صداش هم خوبه، ما هم کیف میکنیم وقتی کاراشو میشنویم. منتظر قرص قمر سم هستیم. جیمز باند انقدر کار نساختن که برای قرص قمر، خب آقا یه اسم دیگه بذار چه کاری، قرص قمر یک الان مثلا قحطی اسم بود، قرص قمر دو، بعد قرص قمر سه. خوبه، ولی خوبه، ما به هر حال لذت میبریم از صدای بهنام بانی. 7:56:46 دقیقا یه تلفن پخش کردیم بچه، اون میشه دوباره بشنویم؟
آقای امیدی سلام، صبحتون بخیر. قربان، ما قور نمیزنیم ولی خب اعتراضی که داریم اینه که از 20 اسفند تا الان یک ریال ما سهمیه بنزین نگرفتیم. راننده تاکسی اینترنتی هستیم و واقعا هر روز داریم 90 تومن 100 تومن پول بنزین میدیم، بنزین 3000 تومانی. تا کامی جور از انصاف باشه یه پیگیری کنیم ممنون میشم. متشکرم، خدا نگهدار.
درخواست کردم یه بار دیگه دوستان پخش کنم برای اینکه مسئولین بشنون و پاسخ بدن. نمیشه بیایم همطوری یه وعده‌ای بدیم بگیم که آقا اینقدر بنزین میدیم به این گروه اینقدر به اون یکی گروه، بعد خبری هم نباشه. الان این تفلکی‌ها مگه چقدر پول کلا در میارن که روزی 90 تومن 100 تومن پول بنزین بخوام بدن؟ ان شاءالله که رسیدگی میکنن.
سلام، صبحتون بخیر. من که شنونده همیشگی برنامه شما هستم. الان من و شوهرم کارگریم، شوهرم با پیک موتور داره کار میکنه. چرا باید خونه 40 متری 60 میلیون باشه؟ ما کجا بیاریم الان پول خونه بدیم؟ که صاحب خونه هم گفته بعد بلند شید تو این دوران، یه نگفتن قرار مسجرا رو بیرون نکنن، یه مسئول هم نیست که رسیدگی بکنه. خیلی ممنون.
چی بگم واقعا بعد جالبه، بعد با بعضی از مسئولین که صحبت کنیم میگن آقا مثلا 20% افزایش قیمت داشتیم، که طبیعی هم هست دیگه. حالا این 20% آخه یه زمانی 20% طبیعی بود که مثلا 200,000 تومان بود 20%ش میشد 240,000 تومان، الان یهو 20% یه مبلغ عجیب غریبیه، 20%ش میشد 40,000 تومان، مجموع میشد 240,000 تومان. الان وقتی میگی همین دیروز راجع به یخچال که صحبت میکردیم توی برنامه به عنوان مثال در مورد لوازم خانگی، مثلا یخچال 9 میلیون تومان 20% گرون شده، یعنی 20% شده 11.5 میلیون تومان یهو، یخچال 9 میلیون تومان 11.800 دقیقه شو بخوام بهتون میگم 20% خیلی الان نمیرسه واقعا وسع مردم. خونه که دیگه اصلا افتضاح وضعش. میگن که شاید، حالا امیدوارم اتفاق بیفته، در حد شایعه است، 6 ماه اتوماتیک همه اجاره ها اجاره نام ها تمدید بشه، یعنی این دستور بیاد که این اتفاق بیفته. حالا باید ببینیم مثلا عملی هست، میشه راجبش صحبت کرد و پیگیری کنیم موضوع رو. چی بگم آخه، کاش دستمون میرسید کاری بکنیم.
سلام آقای امیدی، خسته نباشی، صحبت بخیر. قور بزنیم، قور چی بزنیم؟ هر روز اول عید اومدیم سر کار، یه روز هم تعطیل نداشتیم، همش سر کار بودیم، حقوقمون رو نمیدن. امروز هفتمه میریم میگیم حقوقمون چی شد، میگن برید یه روز غروب بهتون میدن. فروش هم ماشاءالله نقدیه، روزی 12-13 میلیون داره لبنیات میپوشه شرکتی که ما توش کار میکنیم، اسمشون نمیارن که تبلیغ نشه. هر موقع میریم میگی حقوق، مسئولاش میگن که آقا یه روز غروب بهتون میدن. این کار خدا وکیلی، این زندگیه.
یه جوری قلبمون درد میگیره وقتی که میشنویم درد دل بعضی از مردم رو، با خودمون فکر میکنیم که اصلا بیایم سوال برنامه رو عوض بکنیم.